بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، مدد لو، مورخه 15/9/1383، مطابق با 22 شوال المکرم 1425، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح، احکام المهور و الاولاد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله هفتم از مسائل ابواب مهور بود. از در این بود اگر مهر فاسدی در عقد ذکر شود، تکلیف عقد چیست و تکلیف مهر کدام است. برای مهر فاسد سه تا مثالشون ذکر کردن که منحصر به این امثله هم نیست. مثال اول مالا یملک، چیزی که ملک نیست، مانند حر، اصلا ملک کسی نمیشه. یا در مذهب اسلام ملک نیست، مانند خمر و خنزیر. مالا یملک رو بیان مهر قرار بدن، بگه زوج تو که علا حاضر مهر. مثال دوم این است که به گمان ملک چیزی رو مهر قرار داد و در واقع نبود. یه ظرفی درش خمر بود و خیال میکرد حله، یا کسی حر بود و خیال میکرد عبده، گفت جعلته محرم، در حالی که واقعا قابلیت نداشت، خیال میکرد. بنابراین اشاره خارجیه میکنه به چیزی، میگه جعلت آزاد محرم به گمان اینکه این مالیت داره، بعد معلوم شد اشتباه، مالیت نداره. صدای این درست کنید. سوم چیزی مالیت داشت، خیال میکرد ملکیت داره، ملکیت نداشت. خانه ای بود و این خانه رو مهر قرار داد به گمان این که ملک خودشه، بعد معلوم شد نه، این قبلا فروخته، یادش نبوده. مالیت داره خانه، اما ملکیت نداره. این سه مثال برای مهور فاسده، مهر فاسد. حالا بحث در این است که در این جاها آیا عقد صحیح یا باطله، و اگر عقد صحیحه مهریه تکلیفش چه می شود. بله اون غیر از این بود. دو مثالش این است مالیت نداشته، یه مثالش مالیت داشته ملکیت نداشته، مال اون ملک اون نبوده. خب بریم سراغ مسئله. در اینجا من یک کلام از شهید ثانی نقل کنم، یک کلامم از شیخ الطائفه در خلاف، و یک کلام هم از صاحب جواهر اجمالا معلوم بشه. متن تحریر رو هم بخونم. لو امحرها ما لا یملکه احد، ما لا یملکه احد کالحر. چی؟ لو امحرها، من نوشتم اینجا چیه؟ لو امحرها، لو امحرها فرق نمی کنه. لو امحرها ما لا یملکه احد کالحر. اصلا ملک نیست، مال نیست، مال نیست. او لا یملکه المسلم، او ما لا یملکه المسلم، چیزی که مسلمان مالکش نیست. کل خمر و الخنزیر. پس در اینجا اصلا مالیت نیست. صح العقد و بطل المهر، دو تا حکم در اینجاست. یکی صحت عقده، سه حکم بگیم. یکی صحت عقده، یکی بطلان مهره. واستحقت علیه مهر المثل بالدخول. اول صحت عقد، دوم بطلان مهر، سوم استحقاق مهر المثل اونم بالدخول. یه مثالی بود که احکام ثلاثه‌اش رو بیان کردم. اما مثال دوم و سوم، و کذلک الحال فیما اذ، و کذلک الحال، و کذلک الحال فیما اذا جعل المهر شیئا به اعتقاد کونه خلا فبان خمرا. جایی هست که مالیت نداره اما خیال میکرد مالیت داره. فرقش با اون قبلی این است که میدانست خمره، در این حال اینو مهر قرار داد. اما دومی به گمان این که خله است، سرکه است، فبان خمرا، بعد معلوم شد خمره. سومی هم مثال سوم، اوجعل مال الغیر، چیزی مالیت داره، ملکیت این شخص نیست. او جعل مال الغیر به اعتقاد کونهی مالهو فبان خلافو. جعل مال الغیر، خانه دیگری رو به اعتقاد اینکه مال خودشه اینو محق قرار داد، فبان خلافه، معلوم شد این خانه خانه او نیست. یک صورت مالیت نداشته و می دانستن، یک صورت مالیت نداشته و نمی دانستن، یک صورت مالیت داشته ملکیت نداشته. و اما کلام شهید ثانی در مسالک مفصله، من خلاصش کردم. ایشون می فرماید اگر عقدی ببندن و چیزی که گمان می کرد خله، فبانه خمرا، یا عقد ببندن بر شخصی که گمان می کردن انهو عبدون فبانه هرا. بعدم خلاصه میکنه میگه این دو مثال نیست، همه جا و بالجمله عقدا ما یز الا ما یظنان کونه صالحا للمهر، بالجمله عقدا الا ما یظنان کونه صالحاً للمهر، یه چیزی که خیال میکردن صلاحیت داریم قاده کلی که تمام امثله ثلاثه و غیر اون رو بگیرد. فبان عدمو، خب در اینجا بریم سراغ اون سه حکم، یکی صحت عقد، دومی بطلان مهر، سومی این که چی باید بهش بدن. صح العقد قولا واحدا، اجماع بر این است که عقد باطل نمیشه، با بطلان مهر عقد باطل نمیشه، قولا واحدا. کما بله صح العقد قولا واحدا، قولا واحدا اجماعی، کما لا شک فی بطلان المهر المعین، لا شک که مهرم باطله، اینم حکم دوم. چرا؟ اینکه ملک نبوده، مال نبوده. پس اولی اجماعی است، دومی هم قطعی است، از اجماع بالاتر هم هست. چیزی که صلاحیت نداره خب بطلان مهر معین. و فی ما یجب بعد ذلک ثلاثت و اقوال، چی باید به این زن بدن؟ مهم اینه، سه قول درشه، اختلافه. سه قول رو به طور خلاصه میگم، همش تلخیصه. اول این است که باید همون چیزی را که ترازی برام کردن بدهد، یعنی اگر ترازی بر یک بشکه خل کردن، این خمره، خب برای خلی بگیر بیا، این جزئی اشتباهه، برای یه مصداق کلی خل برده بیا. توجه کردید؟ این گفته بوده بر این پنج مثقال طلا، بعد معلوم شد اصلا یه چیزی مالیت نداره، طلا نیست تو این ظرف، اشغاله. خب با پنج مثقال طلا از جای دیگه وزه بیار بده. ما ترازیا کلی منطبق بر فرد بود، فرد خراب شد، کلی رو بده، کلی رو بده. یجب علیه مثل ما ترازیا علی، این قول اول. این قول کی گفته؟ اختاره ابن الجنید و ابن ادریس والعلامه فی المختلف، علامه در یکی از کتابهاش این قول انتخاب کرده که اگر جزئی خرابه برای یه مصداق دیگرش که صلاحیت داره و درسته ورده بیار بهش بده. از ثانی یجب و مهر المثل، همین چیزی که در متن تحریر الوسیله امام قدس سره بود، یجب و مهر المثل اختاره العلامه فی اکثر کتبه، مهر المثل و علامه در اکثر کتب داره. این کلام شهید ثانیه. میرسیم که صاحب جواهر میگه اشهر این قول، قول مهر المثل اشهر الاقوال. الثالث وجوب قیمت المهر، وجوب قیمت المهر عند مستحلی، میگه این خمره، اینو پیش مستحلینش قیمتش کن. این حره، اونایی که مثل این عبد میدونن قیمت اون عبدو بده. پس سه قول شد. یه قول این است که این جزی اگر خرابه، این خمره، شما با نیت خل بودی برو خل بیار، شما به نیت پنج مثقال طلا بودید، بود پنج مثقال طلا بیاد. حالا این طلا نبود، این خزف بود، مالیت نداشت. دوم محضر مصر بود. سوم این است که همین چیزی که مالیت نداره ما قبول نداریم، نزد مستحلینش بین چقدر میارزه، همون رو بیار میدان. خب مالیات نداره، فرض میکنیم که این عبد، این حور اگر عبد بود چقدر ارزش داشت؟ لوکان به حال استفاد و با این جمال و با این کمال، لوکان عبدن چقدر قیمت داشت؟ قیمت شدید چرا بیم محلول مز؟ قائل به قول سوم ننوشته ایشون، نداره. و اما کلام شیخ الطائفه، آدرسی هم باز این یکی رو نوشتم اشتباها، عرض میکنم فرض هر دو آدرس رو با هم انشاءالله انشاءالله برای که فراموش نکنم. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب خلاف، کتاب صداق، مسئله ده، ایشون مهر خودش کتاب قرار داده، کتاب و صدا، کتاب مهر، مسئله ده. فصول کتابشون رو سابقا اسمش کتاب میذاشتن، هر فصل میگفتن کتاب رو. ایشون میفرماید اذا قال اصدق توها هاذل خل، اذا قال، قال کی؟ زوج. اصدق توها هاذا الخل، صدا قرار دادم اون زن را، این خل سرکه، فبان خمرم، فبان خمرم، کان لها قیمتها عند مستحلیها. یه همون قول سوم که میگفتید قائدش کیه؟ شیخ طوسی در خلاف قائدشه، میگه باید قیمت عند المستحلین کنیم و بدیم. کان لها قیمت عند مستحلیها، هیچ احتمال دیگری هم ایشون نمیده، ابدا احتمال محلول مثل هم نمیده خودش. و قال شافعی یبطل المسمى، شافعی گفته مسمى باطل میشه چون قمره. و لها محلول مثل، حق محلول مثل داره. این دو قول، قول اول و مسلم گرفته. دلیلنا ان العقد وقع على معین، عقد واقع شده بر خل. حالا این مصداقش درست نشد، یه مصداق دیگه بده. این خمر بود، شما برای یه مصداق درست بیار. دلیلنا ان العقد وقع على معین فنقله، اینو دقت کنید بعدا کار بهش داریم، فنقله الى محر المثل یحتاج الى دلیل. نقله یعنی نقل این عقد به محر المثل، دلیل میخواد. اینا اصلا محر المثل تو ذهنشون نبوده، این تو ذهنشون بوده به گمان این که این خله. حالا این خل نشد، برو معادلش بیار بده. اونه که نیت اینا بوده اونه، مگر حالا جزئی حقیقی دخالتی در مسئله کلیه؟ خب اینم کلام شیخ الطائفه. مرحوم محقق هم میگه قول ثانی هو الاشبه، یعنی محلول مثل هو الاشبه. اشبه به چی؟ به اصول و قواعد. کلمه اشبه جایی گفته می شود که چیزی مطابق اصول و قواعد باشه. قاعده این از محل باطل شده، دخولم حاصل شده، باید محلول مثل بدن. صاحب جواهرم در زیدش میگه انه الاشهر، الاشبه الاشهر، هم مطابق قواعده هم مشهور تره. جواهر هم جلد 31 صفحه 13 اول جلد 31 صفحه 13 اوائله. برگشتیم به اوائل جلد 13 31 جواهر. از این تلخص از این بحثایی که گفتیم این است که سه قول در مسئله هست و قول مشهور هم یا اشهر هم محول مثله، اما دو قول دیگرش هم قائل داره. یکی این است که بیاییم و جزئی رو تبدیل به کلی بکنیم، مثلاق دیگری بدیم. یکی این است که قیمت گذاری کنیم، قیمت عند مستهلک بدیم. خب بریم سراغ احکام ثلاثه. اما عقل چرا صحیحه؟ ما عقل رو به این مهر خوندیم. اجازه بدیم ما احکام ثلاثه اول بطلان مهر رو بگیم بهتره. مهر بلا شک باطل. چرا باطله؟ چون قابلیت نداره. خمره، حره، مال مردمه. پس مهر بلا شک باطله، این دلیل نمیخواد. به قول معروف قضا یا قیاساتها معها، مهر باطله. و اما ان چرا صحیحه؟ مهر باطل شد، آیا سرایت به عقل نمی کنه؟ بعضی ها خواستن وسوسه کنن در صحت عقل که ما این عقد رو با این مهر خوندیم، مقیده. قید کرد مقیدم میره، شرط کرد مشروطم میره، جدای از هم نیست، قید و مقیده. بعضی ها به تصور این که انشاء انشاء واحدی هست و مقیده به یکدیگر است و یه قیدش که از بین رفت اصلش هم از بین میره، خواستن وسوسه در صحت عقل کنن. ولیکن نظر مبارکتون باشه، ما قبلا داشتیم که در عرف عقلا اینجا عقد و تحلیل به دو انشاء میکنن. بیان انشایی نسبت به اصل عقده، انشایی هم نسبت به مهره. به تعبیر دیگر تعدد مطلوبه. یه مطلوب از بین رفت، چرا دومی از بین بره؟ نظر مبارکتون هست امثله زیادی در فقه داریم درباره این. یه مثالش این بود، ما جنسی رو خریدیم به قید صحت، بعد معیوب شد. معامله باطله یا خیار عیب داریم؟ خیار عیب داریم، معامله باطل نیست. شرط اگر فاسد شد، میگن شرط فاسد مفسد نیست، مشهور اینه. مثال سوم، بیع ما یملک و ما لا یملک. تمام این خانه رو فروختم در حالی که سه سهمش سه دانگش مال منه، همه رو فروختم. معامله باطله یا معامله در سه دانگ صحیح؟ خیار تبعوض صفقه. میگن معامله صحیح در سه دانگ. خب من شش دانگ به هم خریدم، شش دانگ به هم فروختم. میگن عرف میآید تجزیه میکنه، منحل میکنه به اجزا. شما نیتت چیه معیار نیست، معیار عرف عقلاز که اینها را از قبیل تعدد مطلوب میدانن. مثال چهارم، ما لا یملک رو با ما یملک فروخت. خمر و خل رو با هم، خنزیر رو نمیدونم بقر رو با هم. میگن در ما یملک صحیحه، در ما لا یملک باطله، خیار تبعوض صفقه هم هست. الا ماشاءالله امثله زیادی داریم. شما اگر این قید و مقیدها رو بخواهید باعث بطلان معامله بدانید، همه این ابواب رو باید عوض کنی، در حالی که نمیگن در عرف و عقلا اصل عقد و حساب مستقل برش قائلن، بند و بیل و شرائط و جزئیات رو جزء مطلوب دیگری میدانند که فساد اونا سرایت به عقد نمی کنه. راه حل همینه که عرض کردم، بنای اقلاس تعدد مطلوب تجزیه کردن عقد واحد رو به عقود در واقع. بله، اون یه بحث دیگری، اگر شرط مخالف مقتضای عقد بخوره بزنه به قلب عقد، اون تناقض در انشا میشد که گفتیم جایز نیست، اما جاهای دیگه میگیم نه شرط هم رد نکرده، امضا کرده، شرط امضا کرده، بله داریم ابواب بیوع رو ببینید امضا کرده. نه مقید به مصداق بوده، گفته مثلا زوج تو که علا هازا، مقید به مصداق کرده، ما میاییم تجزیه میکنیم میگیم اصل مهر جدا، پس بنابراین مهر باطل بدون بحث و عقد هم صحیح. بریم سراغ چی بهش بده مهر رو شکار کنیم، اون احتیاج به بحث داره. اصل اولی این از شرط باطل شد مشروط هم باطل بشه، اما اگر بنای عقلا بر ضد این بود و قاعده عقلاییه شد، باید مطابق قاعده عقلاییه اصل اولی رو رها کنیم. همه اینا دلیل ما، همه اینا بنای عقلاست، تمام اینها بنای عقلاست. حتی دقت کنید در ما نحنفی کار آسانتر از باب بیعه، بیع معاوضه بود، در این حال وقتی خراب می شد یه طرف معامله باطل نمی شد، اینجا معاوضه هم نیست. چه بود معاوضه؟ کار مر آسانتر از کار بیعه، در اونجا حکم فساد نمی کنیم، در اینجا به طریق اولا. بریم سراغ ببینیم مرد چی باید بده. اما دلیل کسانی که میگوین مهر المثل باید بدهد، دلیلشون معلومه، خلاصه دلیلشون این است که اگه بنای عقلا اختلاف شد، حالا شما یه فرض نادری داری میکنی، اگر بنای عقلا نیست اینطوری، بنای عقلا همه جا یکیه، غالبا شرق و غرب آدم شبیه همه در این چیزها، اجازه بدید. اما دلیل قائلین به مهر المثل، ما اولش قبول نکردیم، شما در صدا ثانیه قدر متیقنش همینه که تجزیه میکنن بند و بیل عقد را، اینم جز بند و بیل عقده. خلاصه بنابراین دلیل اینها، دلیلی که میادن میگن آقا مهر باطل شده، خودتون میگی مهر باطل، عقدم صحیح، دخولم حاصل شده، خب باید مهر المثل بدن دیگه، باید عوض اونو بدن. منفعت مستوفاتیست که زمان آوره، یعنی زوج ضامن این منفعت مستوفاته، چون ضامنه تعیینم نشده مر باید معادل عرفیشو بدن که اسمش مهر المثله. شما در بقیه ابواب زمانات چیکار میکنید؟ اگر کسی رفت توی خانه نشست و تعیین نکرد مال اجاره رو، سوار اتومبیلی شد، کرایه رو تعیین نکرد، رفت توی هتل، غذا براش آوردن، مبلغ رو تعیین نکرد، آخر کار دعواشون شد، چیکار میکنی؟ باید قیمت المثل رو بدید. چون زمانه چیا معینه؟ اون که این چی میگن گفتیم معینه، اون معین باد هوا شد، باطل شد، گفتیم مهر باطله، مهر که باطل شد رفت، ما موندیم و منفعتی استیفا شده، المرأة مدخوله، این منفعت استیفا شده باید قیمت المثلش رو بدن، کما اینکه اجرت المثل رو میدن. شما اگر به یه بنایی گفتید بیا منزل کار بکنه، از گفت اینقدر بده، اختلاف شد، سوال میکنید قیمت بنا در یه روز چقدره؟ قیمت المثل رو میدید. اینا باید مهر المثل رو داد. این دلیل این هاست که برای این معنا آورده اند. بله؟ حالا ببینیم این دلیل اینا رو داریم میگیم، درست؟ ان قلت، چرا در باب معاملات اگر سمن به طور کامل غیر ملک بود قائل به بطنان اصل معامله هستید، در اونجا قیمت المثل نمیگید؟ مثال عرض کنم، خانه ای رو فروخت به یه چیزی که کلش مستحق للغیر بود، کلش مالیت نداشت، خانه رو فروخت به خمر، در مقابل خمر شما اونجا میگید معامله باطله، همه میگن باطله، خب اونجا میگید خانه درسته، بیایید قیمت خمر رو بدید، بیایید قیمت المس بدید، چرا نمیدید؟ در بیوع قائل به بطلان میشید، اما در اینجا قائل به بطلان نمیشید. قلنا، جواب میدیم اونجا راه داره فسخ کنن، مال برگرده به صاحبش، اینجا فسخ نمیشه کرد، منفعت مستوفات مدخول است، تو خود حاصل شده، چجور فسخ کنه؟ معاوضم نیست، چی رو فرض کنیم اینجا؟ این مثل اجاره، شما به بیع مقایسه نکنید، به اجاره اگر آمدن توی خانه نشستن بعدم با چیکار کنم؟ باید اجرت المثل رو بدن، نمیشود کار دیگری کرد، فسخ نمیشه، خلاصه حاصل شده. فعلا هزا این دلیل روشن شد، اما قول اول و سوم رو ببینیم دلیلشون چیه، با اینکه خلاف مشهوره ولی شاید به نظر اونا بهتر باشه. اما قول اول میگفت چی؟ میگفت بابا این جزئی باطل بود، ما میرویم یه مصداقی میاریم که صحیح باشه، آیا اقرب به نیت زوجین اینه یا مهر المثل؟ ما نگاه میکنیم گفته این ظرف پر از خله و این دو جلت و محرم، بعد معلوم شد خمره، خب ما میریم ظرف پر از خل میکنیم میاریم میدیم، ای گفت چرا؟ میگیم تو این ظرف پر از خل میخواستی، بسم الله، این ظرف پر از ده مثقال طلا نبود توش، خب ما میریم ده مثقال طلا میاریم، مشما طلا نمیخوای، حالا بریم سراغ مهر المثل، اگر مهر المثل ده برابر این بود، اون اقربه یا این اقربه؟ اگر معیار اقربیت در عرف عقلا باشه، ما بریم جزئی دیگری به جای این جزئی باطل بیاریم، کلی رو در ضمن مصداق دیگری بیاریم، اون اقربه؟ یا بریم مهر المثلی که ای بسا ده برابر این باشه، ای بسا یه دهم این باشه؟ در کجا؟ اگر خانه ای رو آمد مالا یومنه یعنی خمر، خیلی قیمت اندل مستحلیش اقرب. آیا قیمت این رو اندل مستحلین این خمر قرار داده؟ خب ببینید قیمتش نزد اونهایی که حلال میدونن چقدره. اون اقرب یا محلول مز، محلول مز گاهی 10 برابر اینه، گاهی 1/10 اینه. این اقرب کدام اقرب؟ اگر ما بخواییم اقربیت رو ملاحظه بکنیم، صاحب جوال میگه بعض الفساد لایق به ذکر نیست این حرفا. چرا لایق به ذکر نیست؟ چرا ما میخواییم بگیم بابا این زن رو ما مهرش کردیم به این خیال میکردیم این خانه مال ماست، حالشو میگید الا و بلا مهر المصر بده. بابا مهر المصر نه برابر اینه، ما یه خانه مثل این میگیریم بهت میدیم، قیمت این خانه رو بهت میدیم. بسیار کار مشکلیه که ما بخواییم مهر المصر رو بندازیم گردن طرفین و بگیم اینطوری تلخص همین جمعی ما ذکرنا، مشهور بخواید بگید، متن تحریر بخواید بگید، اشعار بخواید بگید، مهر المصر مهر باطل شد، مهر المصر بدید. اما اگر بخواهیم واقعا اقربیت به نظر طرفین بگیم، باید بیاییم تفصیل در مسئله قائل بشیم. تفصیل اونجایی که روی خل آمده است چیز کرده، عقد خونده، بعد بان خمرن بریم یه ظرفی پر از خل کنیم بیاریم بگیم آقا این چه وقت میکنیم، مثل بیاریم بهش بدیم، مثل همین جنس. و صورت دیگر این است که خمر آگاهانه آمدن بریم قیمت اندل مستحلین بیاریم، یه جا قیمت اندل مستحلین بیاریم، یه جا جزئی دیگری از این کلی، مصداق دیگری از این کلی بیاریم و جانشین کنیم. واقعش حضرت عباسی به خود حسابش بکنی این اقرب اعلانیت طرفینی. اگر نترسیم از این شهرت، ما فتوا میدیم بیش از این مشغول ذمه نیستم. اگرم وحشتی از این شهرت داریم، میگیم تفاوت مهر المثل را با آنچه ما گفتیم مصالحه کنند. ملکی کدام مالا یمنه چی مثل خواهی نزد مستحلینش یه عده مستحلن. بنابراین اگر بخواهید احتیاط کنید تفاوت احتیاط کنید، اگرم احتیاط نمی کنید بگید اقرب همین است که شیخ طوسی هم در خلاف گفته، ما هم قائل به آن می شویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تفاوت چی مصابه؟
تفاوت چیه چی رو؟
بین محرم و بین این مصابه.